امروز جمعه ششم مهر ماه 1403 هجری شمسی، 23 ربیع الاول 1446 هجری قمری و 27 سپتامبر 2024 میلادی است. از آن صبح به افق تهران ساعت 4:33 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 5:56 دقیقه بامداد است. با تشکر از توجه و همراهی شما بزرگواران با این بخش خبری، پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
این موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. این موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
شب خیز شب خیز، کاشغان به شب راز کنم.
این نماز شب رو بخوان دادش جون، هم صورتت نیکو میشه، هم خلقت نیکو میشه، هم رزقت زیاد میشه.
گرده در و بام دوست پرواز کنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بیا با خدا قرار بذاریم، یه قرار شبانه.
اگه آدم شب زیاد بخوابه روز قیامت فقیر محروم میشه. هر که سحر ندارد از خود خبر ندارد، نماز شب نخونده اونجا فقیره، نماز شب نخونده اونجا فقیره.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ما لنا رب سوى.
شبتون بخیر عزیزان شنونده، از رادیو معارف با شما همراه هستیم. 32 دقیقه بامداد رو خدمتون اعلام میکنم و دعوت میکنم شنونده یه برنامه پرسمان باشید. حجت الاسلام و المسلمین لکزایی به شبهات پیرامون انقلاب اسلامی در این برنامه پاسخ میده.
بسم الله الرحمن الرحیم. این صدای انقلاب اسلامی ایران است.
به چه دلیل ادعا میکنیم که انقلاب اسلامی ایران متأثر از قیام امام حسین و فرهنگ آشورا؟
هدف از انقلاب توسط امام مردم.
سوالات بسیاری مربوط به انقلاب اسلامی هنوز پاسخ داده نشده.
قرسمان انقلاب.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که جان می دهد، زبان را به گفتن توان می دهد. سلام و درود خدمت شما دوستان عزیز شنونده، همراهان گرانقدر برنامه پرسمان انقلاب. یک پنجشنبه دیگه از راه رسید و با افتخار در کنار شما هستیم و انشالله سوالات شما رو جواب میدیم. قاعدتا از اسم برنامه ما هم مشخصه، سوالاتی که حول محور مباحث سیاسی هست، مباحث انقلاب اسلامی هست، در این برنامه طرح و پاسخ داده خواهد شد. راه ارتباطی هم که برای شما فراهم هست، هم میتونید تماس بگیرید از طریق تلفن 329-10-551 و 552 با پیش شماره 025 که البته حالا دو شماره تلفن هست در اختیار شما هست، و سامانه پیام کوتاه 30553 که میتونید پیام کوتاه ارسال بفرمایید و سوالات خودتون رو بپرسید. ما یکی از ویژگی‌های برنامه‌مون اینه که ابتدای برنامه رو با یک ذکر نورانی و با فضیلت معطر میکنیم و دوست داریم شما هم در این امر سهیم باشید. پس هر کجا هستید با عزت و افتخار این ذکر رو بر زبان جاری کنیم و انشاءالله نورانیت وجودمون و برنامه‌مون بشه.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی ممنونم که همراهی میفرمایید با برنامه پرسمان انقلاب. خوشحال بعضی ها دوست داشته باشن بدونن که در برنامه امروز چه مباحثی طرح میشه، چه سوالاتی جواب داده میشه. یه کاری که تهیه کننده خوب برنامه انجام میدن، جناب آقای عبدالله جوادی، خلاصه برنامه رو برای شما مختصر و مفید پخش میکنن، معلوم بشه که چه اتفاقی قراره در برنامه بیفته. لطفا این بخش رو بشنویم، برمیگردیم در کنارتون هستیم. متاسفانه پلیس اقتدار سابق را ندارد و جرأت برخورد با متهم را ندارد. چه جریانی این بلا را سر پلیس آورده است؟ چرا مسئولی که فساد مالی دارد یا برای کشور خسارت به بار آورده محاکمه نمی شود اما مردم عادی به راحتی محاکمه می شود؟
در رابطه با نفوذ آمریکا در دنیا، حد و حدود نفوذ آمریکا در دنیا و سازمان‌های بین‌المللی را بیان بکنند.
پرسمان مجالی برای پاسخگویی به پرسش‌های شما.
خب خلاصه برنامه رو با هم شنیدیم، اما مهمان عزیز و بزرگوار همیشگی برنامه پرسمان انقلاب و استاد گرانقدری که خدمتشون هستیم، حضرت حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر لکزایی هستن، عضو هیئت علمی دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی. جناب استاد خدمتتون سلام عرض می‌کنم، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله و صلوات علی رسوله و آله. سلام عرض می‌کنم جناب آقای اسماعیلی، معذر شما همطور همه شنوندگان عزیز، همراهان گرامی و عزیزان در رادیو معارف. از خدای متعال می‌خواهیم که اونچه رو خیر هست و نافع هست بر زبان ما جاری بگرداند
انشاءالله. خیلی ممنون و سپاسگزارم. دوستان عزیز بریم پاسخ بدیم به سوالاتی که شما برای ما ارسال کردید. عزیز شنونده‌ای با شماره 912 4 شماره پایانی 1446 گفتن که متاسفانه پلیس اقتدار سابق را ندارد و جرأت برخورد با متهم را ندارد. چه جریانی این بلا را سر پلیس آورده است؟
خب خیلی ممنون از این شنونده عزیز که سوالشون رو و دغدغه‌شون رو با ما مطرح کردند. در کشور ما خب یک حساسیت بالایی وجود داره که از جهتی هم قابل تحسینه و مقدسه، و اون این که مراقبت بکنیم که خدای نکرده از قدرتی که وجود داره سوء استفاده نشه. به هر حال پلیس مظهر اقتدار نظام هست و مظهر اقتدار کشور هست، نیروهای مسلح ما همینطور، و هر قدر که پلیس قوی تر باشه و باید پلیس کشور قوی باشه تا بتونه از حقوق مردم دفاع بکنه. منتها اون دغدغه مقدسی هم که هست اینه که خب به هر حال مراقبت هم باید بشه که از این قدرت جایی شخص سوء استفاده نکنه. یعنی مستحضر هستید دیگه، یه وقت یه کسانی میخوان که به کلاهبرداری بپردازند یا به مردم آسیبی بزنن، طرف میاد عنوان یک مأمور مثلا قلابی وارد میشه و اقداماتی رو انجام میده، بعد میگن که توی گزارشات میاد که بله یه مأمور قلابی، یه مأمور نما مثلا دستگیر شد.
بله.
خب چرا این اتفاق میفته؟ به خاطر اینکه وقتی فرد میگه من مأمور هستم، یه قدرتی بهش میده دیگه، پس باید این قدرت نظارت برش بشه، کنترل بشه و دقت بشه که خدا نکرده مورد سوء استفاده واقع نشه. مثل یک قاضی قدرت داره، خب این قدرتش باید مراقبت و نظارت هم بشه که سوء استفاده نشه. در جمهوری اسلامی ایران، در کشور عزیز ما، خب الحمدلله پلیس آبرو داره، پلیس محبوب در نزد مردم هست. پلیس جمهوری اسلامی یک پلیس اجتماعیه. نیروی انتظامی ما جز نیروهای انتظامی سربلند در دنیا هست.
بله.
یعنی اگر قرار باشه که بررسی بشه و آمارهایی که از برخورد پلیس در کشورهای مختلف در ارتباط با مردم هست، یه بررسی‌های اینجوری بشه، اون وقت متوجه میشیم که پلیس در جمهوری اسلامی ایران چقدر جایگاه بلندی داره و چقدر مظلومه. شما تو همین قضایای اخیر در اروپا و آمریکا دیدید مردم عزیز ما از قاب‌های تلویزیونی خودشون دیدن که اونجا پلیس چه برخوردهایی میکرد، اون هم در برابر یه دانشجویی که هیچ کاری نکرده بود، یعنی نه جای را آتیش زده بود، نه کوکتل مولوتوفی دستش بود، نه هیچ کاری نکرد، فقط اونجا جمع شده بودن
اعتراضی
داشتن به کشتار مردم مظلوم فلسطین. ولی در اختشاشات چند سال پیش در همین کشور خود ما در بعضی از مناطق باز این رو مردم دیدن که کسانی به پلیس حمله کردن، پلیس رو حتی مورد ضرب و جرح قرار دادن، پلیس هایی رو به شهادت رسوندن، ولی پلیس دست به اسلحه نبرد در برابر این تعرضات. یعنی با اینکه پلیس ما به شهادت رسید ولی دست به اسلحه پلیس نبرد در قبال اون خشونت طلبانی که اسلحه داشتن، چاقو داشتن و کوکتل مولوتوف داشتن، به تخریب و آتش زدن اموال مردم میپرداختن. بنابراین ما باید حواسمون باشه که اگر پلیس جاهایی دست به اسلحه نمیبره، این مال این نیست که پلیس اقتدارش کم شده یا اقتدار نداره، نه، پلیس در جمهوری اسلامی الحمدلله اقتدارش عالیه و خیلی خوبه، منتها این از خوبی پلیس در ایران هست و از دستورالعمل‌هایی هست که برای پلیس در ایران صادر شده که خیلی جاها اسلحه اصلا با خودش حمل نکنه.
بله.
خیلی جاها اجازه نداره و جزء روش‌های جاریش هست که دست به اسلحه اصلا نباید ببره. این برخلاف مثلا پلیس آمریکا هست که میگن که اگر یه راننده ای را متوقف کردن، اگه دستاشو بالا نیاره،
بله،
اجازه شلیک دارن، چون او فرض میکنه که پس این لابد دست برده مثلا به جیبش و اسلحه در آورده که پلیس رو بزنه. لذا شما ببینید در یه مسائل خیلی معمولی حتی پلیس مثلا راهنمای رانندگیشون هم مسلحه و از اسلحه استفاده میکنه و میکشن. بله، یعنی موارد عدیده ای رو خب فیلم گرفتن و پخش شد که به بهانه‌های واهی واقعا افراد رو میکشن. ولی پلیس در جمهوری اسلامی خوشبختانه عرض میکنم چهره آبرومندی داره، اتفاقا مقتدر هم هست و اقتدارش مثل اقتدار یک پدریه که گاهی بچهش مثلا خواسته‌ای داره، اون پدر روی مصلحت خواسته او رو مصلحت نمیدونه که اجابت بکنه، این بچه شروع میکنه پدر رو کتک زدن مثلا و پدر لبخند میزنه، این علامت این نیست که پدر اقتدار نداره، که این علامت اینه که این پدر صبوره، این پدر مهربانه، این پدر داره مصالح فرزند رو رعایت میکنه. پلیس در کشور ما من قبول دارم که مظلوم هست و مورد ظلم و اجحاف اراذل و اوباش قرار میگیره خیلی وقتها و همینطور حملات رسانه‌ای از ناحیه دشمن نسبت به پلیس ما خیلی زیاد هست. اینکه دشمن این همه به پلیس ما حمله میکنه علامت اینه که پلیس ما داره کارش رو درست انجام میده. البته من نمیخوام بگم پلیس ما هیچ اشکالی نداره یا هیچ نقطه ضعفی نداره، اصلا هیچ کس همچی ادعایی رو نمیتونه بکنه.
ممکنه فردی در یه گوشه خطایی هم بکنه.
بله، خب با اونها هم برخورد میشه و نظارت میشه، کنترل میشن. ولی میخوام بگم که در مقیاس جهانی پلیس ما در جمهوری اسلامی ایران و نیروی انتظامی ما به معنای عام در کشور در نسبت با دیگر کشورها جایگاه رفیع و بلندی داره و ما باید قدردان این نعمت و شکرگزار این نعمت باشیم و همه کمک بکنیم که انشالله روز به روز بر اقتدار و حرمت و عزت پلیس ما افزوده بشه. نیروی انتظامی ما شهدای خیلی زیادی رو تقدیم انقلاب کرده و برای حفظ امنیت مردم شهدای زیادی رو تقدیم کرده، مخصوصا توی استانهای مرزی که اینها بعد به مبارزه با قاچاق بپردازن، به مبارزه با تهدیدهای مختلف بپردازن. بله، برای پلیسمون آرزوی توفیق و سربلندی و عزت داریم.
بله بسیار خوب. واقعا حالا یه نمونهش رو میبینیم اخیراً که در یکی از شهرها که یک فردی که به عنوان اراذل اوباش بود و واقعا مردم از دستش به ستوه آمده بودند و چقدر اونجا باعث آزار و اذیت مردم بود، حالا بعضی که اتفاقی اونجا پیش میاد و رخ میده برای این فرد موقع حالا دستگیری و چیزای دیگه، ببینید چه بلوایی رو برپا کردن و چقدر سر و صدا کردن توی رسانه‌ها و بر علیه فرمانده انتظامی و نیروهای انتظامی اون بساط رو به راه انداختن. خب معلومه دیگه، برسات کاملا روشن است که چه اهدافی دنبال این موضوع هست. همونطور که استاد فرمودن ما باید قدردان نیروی انتظامی باشیم و همینجا هم یاد میکنیم از همه شهدای عزیز فرماندهی انتظامی ایران پر افتخارمون در همه عرصه‌ها و بخش‌ها که مشغول فعالیت هستن.
تو ایران منی جانم فدایت، تو خاک لاله ها من خاک پایت، تو داری ریشه در سجاده عشق، به جان می خوانمت تا بی نهایت.
بریم سراغ سوال بعدی که یکی از عزیزان برای ما ارسال کردن، خودشون رو معرفی نکردن. 912 چهار شماره پایانی 9947. آقای دکتر لکتای اینجوری پرسیدن که چرا مسئولی که فساد مالی دارد یا برای کشور خسارت به بار آورده محاکمه نمی شود، اما مردم عادی به راحتی محاکمه می شود؟
خب دو تا نکته رو باید از هم تفکیک بکنیم. یکی این که گاهی تو فضای مجازی بحث های مطرح میشه و حقیقت نداره، یعنی من این رو میپذیرم که یه همچین احساسی در میان گروهی از شهروندان به وجود اومده و بخشی از این مسئله هم به این نکته دوم حالا برمیگرده که عرض میکنم. اون نکته دوم این هست که بسیاری از پرونده های فساد اقتصادی هم که دادگاه ها باشون برخورد میکنن، رسیدگی میکنن، حکمی که صادر میشه به اطلاع خیلی ها نمیرسه. حالا دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که وقتی که اون فساد کشف میشه توسط نهادهای نظارتی و میره به قوه قضاییه، خود قوه قضاییه برخورد میکنه و الی آخر، رسانه های خیلی زیادی میان و اون رو تبیین میکنن، چه داخلی چه خارجی.
درست.
و مخصوصا انگیزه رسانه های معاند خیلی زیاده که اون فساد رو هی میزگرد میگذارن، برجسته میکنن. بله، خیلی مفصل مطرح میکنن. اما وقتی حکم صادر میشه، اینکه حکم چی بود به صورت خبر در رسانه های داخلی مثلا منعکس میشه، اون هم بیشتر رسانه های رسمی مثلا و بعضی از مثلا سایت ها، اما در رسانه های معاند که دیگه اصلا منعکس نمیشه، یا اگرم منعکس میشه خیلی تو حاشیه، خیلی با یه انقلت و قلتی، با یه مثلا ملاحظاتی که نه حالا اینم مثلا معلوم نیست چی بوده مثلا، و از این جور موارد. بنابراین ممکنه که بعضی وقتا اون تصوری که ما داریم تصور درستی نباشه، یعنی اگر برخوردی نشده دستگاه نظارتی به این نتیجه نرسیدن که اونجا فسادی اتفاق افتاده، در حالی که تو رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی خب از این چیزا دیگه مثل نقل و نبات دیگه میگن دیگه. گاهی هم نه، واقعا رسیدگی شده ولی نسبت به انتشار خبر نهایی و اون اتفاقاتی که مثلا افتاده اونجا تبلیغات لازم صورت نگرفته. یکی از نکاتی که مقام معظم رهبری در دیداری که ریاست محترم قوه قضاییه و مسئولین محترم قوه قضاییه با مقام معظم رهبری داشتن در هفته قوه قضاییه، همین نکته بود که معظم الله فرمودن که به این مضمون، حالا این عبارت در خاطرم نیست، فرمودن که قوه قضاییه به لحاظ تریبون رسانه‌ای و اون بیان رسانه‌ای ضعف داره و نمیتونه دستاوردهایی رو که داشته و اون کارهایی رو که در واقع انجام میده از اینها بازنمایی درستی در نزد افکار عمومی انجام بده، که حالا امیدواریم انشاءالله این خلأ برطرف بشه و این احساسی که در برخی از شهروندان وجود داره انشاءالله کاهش پیدا بکنه و از بین بره به مرور انشاءالله.
پس در واقع این قضاوتی که این مخاطبون به این شکل کردن در واقع 100% قابل قبول نیست.
بله، چون نکته کلی فرمودن با پاسخش همینه، یعنی مصداقش رو ما نداره. اگر مصداق خاصی باشه اونو میتونن از طریق سخنگوی محترم قوه قضاییه بپرسن که مثلا فلان پرونده خاص چی شده. همین که خبرنگاران عزیز در جلساتی که سخنگوی محترم قوه قضاییه داره خب از ایشون میپرسن. حالا من از کم و کیف مثلا همه موارد با خبر نیستم، ممکنم هست یه وقت یه جایی موردی باشه که به هر حال مستندات کافی نباشه یا به هر حال یک بی توجهی صورت بگیره. نمیخوام منکر بشم که اصلا چون این چیزی وجود نداره، ولی از اراده قوه قضاییه رو تا جایی که ما میشناسیم جناب آقای محسنی اجعی و همکارانشون رو از اراده جدی دارن بر برخورد با مفاسد و این کار رو هم انجام دادن و دارن انجام میدن. ولی خب به هر حال ممکنه که در هر قوه مثل قوه قضاییه قوه گسترده‌ای هست تو همه شهرستان‌ها و استان‌ها، بالاخره ممکنه جایی هم یه موقع نقصی کم و کسری چیزی باشه، ولی اونم باز با پیگیری شهروندان و اصحاب رسانه سخنگوی محترم قوه قضاییه پاسخ لازم رو خواهند داد طبیعتاً اگر مصداق خاصی مد نظرشون باشه.
بسیار خوب.
ای سرزمین عشق، ای کشور خوبان، ای خاک دامنگیر جان من ایران، ای نام شورانگیز در دفتر تاریخ، آیینه فرهنگ در باور تاریخ.
خیلی ممنونم که همراهی می‌فرمایید با برنامه پرسمان انقلاب. 329 10 551 و 552 با پیش شماره 025 و سامانه پیام کوتاه 3553 که میتونید پیام کوتاه ارسال بفرمایید و سوالات خودتون رو بپرسید. ببینیم یک تلفن بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام، یک سوال در رابطه با پرسمان انقلاب. در رابطه با نفوذ آمریکا در دنیا، مثلا دلارش، نفوذ آمریکا در سازمان‌های بین‌المللی در کل دنیا چقدر هست؟ اینا توضیح بدن. ایران را مثلا میتونه تحریم کنه که نفت ایران را نخرن، کشورهایی که با اون همراه هستن، چرا مثلا کشورهای دیگه، کشورهای اروپایی، خلاص حد و حدود نفوذ آمریکا در دنیا و سازمان‌های بین‌المللی را این را بیان بکنن. و یه سوال دیگه این که آیا دلار آمریکا به این معنا است که آمریکا با هر مقداری که بخواهد میتواند دلار چاپ کند و در دنیا خرج کند؟ آیا این خودش بزرگترین دزدی در عالم نیست که مثلا هر مقداری که بخواد چاپ کنه و در دنیا خرج کنه؟ در این مورد هم صحبت بکنم. تشکر.
بسیار خب، خیلی ممنونم از این مخاطب عزیز و شنونده گرانقدر. بخش اول سوالشون رو پاسخ بفرمایید استاد.
من هم سلام عرض میکنم محضر این شنونده عزیز، تشکر میکنم که دغدغه‌هاشون رو با ما در میان گذاشتن. خب نفوذ هر کشور در دنیا برمیگرده به مقدار قدرت اون کشور. خب آمریکا با توجه به این که هم در جنگ جهانی اول هم در جنگ جهانی دوم برکنار از جنگ بود و آسیب جدی ندید، پس از آسیب‌هایی که به اروپایی‌ها رسید، به قدرت‌های اروپایی رسید و همینطور به شوروی مخصوصاً در جنگ جهانی دوم رسید، جلوتر افتاد از بقیه کشورها و پرچمدار قدرت در غرب شد. ناتو رو تشکیل داد به عنوان یک سازمان نظامی و مستحضرید که فرماندهی ناتو همیشه دست آمریکایی ها هست، غیر از مورد فرانسه که حالا فرانسه علی‌رغم اینکه عضو ناتو هست ولی یه حق تحفظی برای خودش در نظر گرفت که نیروهای فرانسه در زیر فرماندهی خود فرانسوی ها باشن، یعنی عضو ناتو باشن ولی فرماندهی اونها توسط خود نیروهای فرانسوی صورت بگیره، ولی بقیه اعضای ناتو فرماندهی آمریکا رو پذیرفتن که خب مستحضرید که بعد از فروپاشی شوروی هم تعداد اعضای ناتو زیاد شد. همطور اینها سازمان‌های اقتصادی ایجاد کردند و سازمان‌های مختلفی و خود مقر سازمان ملل متحد هم که بعد از جنگ جهانی دوم تشکیل شد، بعد از فروپاشی جامعه ملل که جامعه ملل بعد از جنگ جهانی اول تشکیل شده بود، خب باز توی آمریکا مستقر شد. خود این به قدرت آمریکا دامن زد به گونه‌ای که امروز برخی از پژوهشگران تحلیلشون این هست که در واقع سازمان ملل متحد حکم پارلمان رو برای آمریکایی‌ها داره در اداره جهان، یعنی گویا که آمریکایی‌ها کل جهان رو در قلمرو به خودشون میدونن و یه پارلمانی به نام سازمان ملل درست کردن با حال بخش‌های مختلف که با اون دارن این مجموعه رو اداره میکنن. از نظر حقوقی شورای امنیت تأسیس شد که خب آمریکا یکی از پنج قدرت دارای حق وتو هست و میبینید که چه کارهایی اونجا انجام میده. کل مناطق جهان رو به 15 منطقه تقسیم کرده آمریکا و هر جای پایگاه داره. 8 از این پایگاه‌ها دریایی هستن و 7 در مناطق خشکی هستن که خود مثلا سنتکام تو منطقه ما هست. به لحاظ تولیدات اقتصادی هم و بخش عمده تولید اقتصادی و صنعتی دنیا در آمریکا انجام میشه، بیش از 50% تولید اقتصادی دنیا. بنابراین مراودات آمریکا با کشورهای مختلف خیلی زیاد هست. برای همین اساس هست که حتی قطع نظر از قطعنامه‌های شورای امنیت، اینها به خودشون اجازه میدن که از این تعاملاتی که با کشورهای مختلف دارن علیه کشورهای خاصی استفاده بکنن. یعنی میاد در داخل آمریکا اونان یه قانون داخلی تصویب میکنه که هر شرکتی که مثلا با جمهوری اسلامی بخواد معامله داشته باشه دیگه با ما نمیتونه معامله داشته باشه، اگه با ما معامله داشته باشه ما تحریمش میکنیم، تنبیهش میکنیم. خب کمتر شرکت به درد بخوری پیدا میشه که به هر حال با اینها تعاملی نداشته باشه. منتها با توجه به اینکه اینها از این ابزار خیلی استفاده کردن در ارتباط با ایران، در ارتباط با سوریه، در ارتباط با روسیه، در ارتباط با چین، در ارتباط با کره شمالی، در ارتباط با یه سری از کشورها خیلی دیگه از این بحث استفاده کردن، یا همین بحث ممنوعیت استفاده از دلار و همسال اینها که حالا برای اون هم سیستم سویفت ایجاد شده و مسائل دیگری که حالا اونجا مطرحه. اخیراً اگر عزیزان شنونده دقت کرده باشن، یکی از بحثایی که ترامپ توی همین تبلیغات انتخاباتی خودش مطرح کرد این بود که ایشون اشکال گرفت، گفت که ما اونقدر از این تحریم‌ها استفاده کردیم که دیگه الان کشورهای مختلف دنیا به فکر افتادن که دلار رو از سیستم مبادلات خودشون کنار بگذارن. و خب این از سیاست‌های جمهوری اسلامی هست، از سیاست‌های بعضی از کشورهای دیگه هم قرار گرفته. بعضی از کشورها مثلا اقدام کردن، یعنی وارد توافقات شدن که مبادلات پولی دو جانبه یا چند جانبه داشته باشن و ارزهای دیگه داره به مرور مطرح میشه، از جمله یوان چین مثلا داره مطرح میشه یا یورو و بعضی از ارزهای دیگه. یورو که خب خیلی وقت مطرحه به عنوان ارز رقیب، که بحث ترامپ این بود که این به مرور داره ما رو حذف میکنه و به مرور ما به شرایطی خواهیم رسید اگر فکری برای این مسئله نکنیم که دیگه دلار از چرخه مبادلات اقتصادی حذف بشه. بنابراین حالا چون فرصت ما کمه عرض میکنم که نفوذ آمریکا نسبت به مثلا قرن بیستم، اواخر قرن بیستم، خب الان خیلی کاهش پیدا کرده. یعنی همین استفاده های بیش از حدی که اینها کردن از قدرت خودشون، امروز به نسبت 25 سال پیش فروکش کرده این قدرت. یک زمانی، خدا رحمت کنه، امام یه تعبیر قشنگی دارن، میفرمان یک زمانی این قدرت های یه جوری بود که میخواستن یک کشوری رو بترسونن، میگفتن که ناوگانمون رو به حرکت در میاریم، دیگه اون کشور حساب و کار خودشون رو میکردن و عقب نشینی میکردن. الان میگن که ناوگانمون رو میخواییم به حرکت در بیاریم، کشورها تعبیر نمیکرد. بعد میگن که به حرکت در آوردیم، بازم کسی توجه نمیکنه. بعد میگه که مثلا وارد خلیج فارس شد این ناو ما، باز اون کشور مثلا
اهمیتی نداره. بله
هم میگه که خب چه بهتر اومد اینجا که در تیررس ما مثلا باشه. بعد میگه نه خارج شد، در 2000 کیلومتری رفت مستقر شد برای اینکه دور از دسترس مثلا موشک های با برد 2000 کیلومتری مثلا فلان کشور باشه. بنابراین امروز اینها قدرتشون رو به افول رفته و داره میره و خودشون هم متوجه شدن. اخیراً باز تو همین صحبت های ترامپ بود که گفتش که آمریکا تبدیل شده با این اوضاع احوال خودش به یه قدرت جهان سومی. اینها مستحضر دیگه، از بس تسلیحات هم برای رژیم غاصب صهیونیستی و اوکراین فرستادن، هم امریکایی ها هم اروپایی ها، که خیلی از این کشورها الان دیگه انبارهای تسلیحاتیشون هم خالی شده و هزینه های بسیار زیادی کردن برای این دوتا جنگ. یعنی مقدار مواد منفجره‌ای که در اختیار رژیم صهیونیستی گذاشتن و این رژیم از اونها استفاده کرده، از کل مواد منفجره‌ای که در جنگ جهانی دوم استفاده شده این بیشتره و آمارهای خیلی وحشتناکی داره ارائه میشه توی این قسمت. بنابراین این نفوذ تابعی از مقدار قدرت هست. کشورهای مختلف همینطورن دیگه، یعنی هر کشوری با توجه به مقدار قدرتی که داره یه دایره به هر حال اقتدار و نفوذی براش فراهم میشه. بخشش هم مربوط میشه به کشورهای دیگه. کشورهای دیگه چه مقدار قدرت داشته باشن، چه مقدار استقلال داشته باشن، چه مقدار بخوان زیر سلطه برن یا اینکه سلطه ستیز باشن. در گذشته خب کشورهای سلطه ستیز یا نبودن یا تعدادشون خیلی کم بود، اما بعد از انقلاب اسلامی و در پرتو انقلاب اسلامی جریان مقاومت و سلطه ستیز هم الحمدلله روز به روز در حال توسعه بوده و امریکایی ها خب از منطقه، مثلا ما دیدیم بعد از 20 سال اشغال افغانستان با چه خفت و خاری از این کشور مثلا فرار کردن و رفتن.